18:30 به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مجلس شورای اسلامی درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان پذیرفت. پروازهای داخلی برخی شرکت‌های هواپیمایی ایران به دلیل بدهکاری برای سوخت لغو شده است. دیوان عالی کشور بحرین احکام 13 تن از معترضان شیعه این کشور را تایید کرد. مجلس شورای اسلامی درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان پذیرفت. به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، پیشنهاد دولتی‌ها برای برگزاری جلسه غیرعلنی است. به گزارش ایسنا وی گفت، قرار است در جلسه مشترک رئیس جمهور با مجلس درباره مسائل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها بحث و گفتگو شود. پیشتر علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته بود، اگر دولت بدون اجازه مجلس مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، باید رئیس جمهور را استیضاح و عدم کفایت سیاسی او را مطرح کرد. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران عبدالرضا موسوی به خبرگزاری ایسنا گفت، از صبح امروز دوشنبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به هواپیماهای داخلی سوخت نمی‌دهد و اعلام کرده است که شرکت‌های هواپیمایی تنها پس از تسویه بدهی و امضای قرارداد جدید با توجه به نرخ تازه می‌توانند سوخت دریافت کنند. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود، پروازهای شرکت‌های ماهان، آسمان، زاگرس و دیگر شرکت‌هایی که سوخت ندارند لغو شده و مسافران در فرودگاه‌ها سرگردان شدند. به گفته او، پرداخت بدهی شرکت‌های هواپیمایی بابت سوخت به طور کامل امکان پذیر نیست. وی گفت قرار بود دولت به شرکت‌های هواپیمایی ارز مبادله‌ای بدهد، اما این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها امروز ارز را با نرخ 3270 تومان تهیه کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مجید امیدی شهرکی را به سمت مدیرعامل جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا منصوب کرد. علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی که چند روز از زندان به مرخصی رفته بود، روز دوشنبه امروز به زندان بازگشت. به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه امسال 45% و فروش نفت 40% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت، وزیر نفت در جلسه این کمیسیون گزارشی از روند فروش نفت و درآمد آن در 9 ماهه سال جاری ارائه کرد. غلامرضا کاتب افسوده است، پیش بینی می شود در 3 ماهه پایانی نیز فروش و وصول درآمدهای حاصل از نفت کاهش قابل توجهی داشته باشد. دیوان عالی کشور بحرین روز دوشنبه امروز احکام حبس ابد و زندان برای 13 تن از معترضان شیعه این کشور را تایید کرد. از این عده 7 نفر به حبس ابد و بقیه به مجازات های بین 5 تا 15 سال زندان محکوم شدند. حسن مشیمه، رهبر جنبش شیعه حق، و دکتر عبدالجلید سینگاس از جمله محکوم شدگان به حبس ابد هستند. اتهامانان تشکیل گروه برانداز تروریستی و همکاری با یک دولت خارجی عنوان شده است، اما آنها با رد اتهامات میگویند فقط خواستار اصلاحات دموکراتیک در بحرین هستند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. پس از این بخش شنونده برنامه کارنامه خواهید بود و رأس ساعت 7 شب در ایران مجله شامگاهی رو میتونید بشنوید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. دستمزدی که بحث مربوط به تعیین میزان آن برای سال آینده از چندی پیش آغاز شده است. اما پیش از آن اخبار را از همکارم فرین عاصمی میشنوید.
خبرگزاری خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور، ایران خودرو و پارس خودرو، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. این خبرگزاری با اشاره به ناتوانی این کارخانه‌ها در وارد کردن قطعات به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی نوشت این موضوع روند تولید را با مشکل مواجه کرده و به دنبال کاهش ظرفیت تولید خودروسازان علاوه بر تهدید امنیت شغلی قریب به 10,000 کارگر خودروسازی به طور مستقیم کارگاه‌های قطعه‌سازی هم تعطیل می‌شوند و کارگرانشان به خیلی بیکاران افزوده می‌شوند. بیش از 70 کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز برای چندمین بار در سال جاری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و سایر مطالبات 25 ماهه خود در مقابل در ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هوشنگ طاهری عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز گفت یکی دیگر از دغدغه‌های این کارگران پرداخت نشدن حق بیمه و تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی خانواده‌شان است. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد اعلام کرد که کارفرما، مسئول ایمنی و مسئول فنی معدن زغال سنگ یال شمالی در طبس در رابطه با انفجار در این معدن در مزان اتهام قرار گرفتند. در این انفجار 8 کارگر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امرالله فلاح‌زاده گفت بر اساس نظر بازرسان این 3 نفر وظایف خود را به شکل مطلوب انجام ندادند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام بازپرسی و محاکمه شد. به نوشته سایت اتحاد، این اتهام به دلیل خواندن ترانه دایه دایه وقت جنگ در یک مهمانی در سنندج به این فعال کارگری وارد شده است. بر اساس این گزارش، آقای نجاتی با تعهد سپردن قرار وثیقه 100 میلیون ریالی و یا سپردن فیش کارمندی آزاد شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که 5 عضو بازداشت شده این تشکل در بوکان با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شدند. هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و محمد کریمی روز 29 آذر به دلیل شرکت در مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت شده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به گفته ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، متوسط هزینه سبد معیشت یک خانوار در سال گذشته 62% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، او اشاره کرده که بر اساس برخی بررسی‌ها، هزینه ماهانه مورد نیاز یک خانوار 4 نفره 1,600,000 تومان است. همین مبلغ را با حداقل حقوق ماهانه 390 هزار تومانی کارگران در سال جاری مقایسه کنید. در این میان بد نیست به سخنان هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز اشاره کنم که گفته است یک خانوار 4 نفره تنها می تواند برای مصرف مایحتاج خود برنامه ریزی کند و حقوق دریافتی به خریدن لباس و پوشاک و اجاره خانه و بعضن عیاب و زهاب هم نمی رسد. علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه:
معمولا در جهان، حالا به اشکال مختلف شورایی یا دولت تعیین میکنه یا پیمانهای دست جمعی که میان این حداقل حقوق رو تعیین میکنند، سبد هزینه زندگی خانواده کارگری رو در نظر میگیره که این سبد هزینه خانواده کارگری شامل مسکن، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، بهداشت، رفت آمد، تحصیل فرزندان و در مواردی هم مسئله تفریح را مطرح میکنن که ما حالا در جمهوری اسلامی این مسئله رو در نظر نمیگیریم.
دستمزد ماهانه 390 هزار تومانی توسط شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین شد و همین شورا قرار است حداقل دستمزد ماهانه سال آینده 10 میلیون مشمول قانون کار را تعیین کند. 10 میلیون نفری که به گفته فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، 80%شان کارگر قراردادی هستند و درصد زیادی از آنان حتی حقوقشان کمتر از دستمزد اعلام شده توسط آن شوراست. علی مبارکی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس درباره چگونگی تعیین دستمزد ماهانه کارگران در شورای عالی کار به این نکته اشاره می کند که به گفته او کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران در این شورا شرکت می کنند نمایندگان واقعی کارگران نیستند.
دستمزد تو ایران همیشه بدون حضور کارگرها و نمایندگان واقعی کارگری تعیین میشه و اینا هم مسلماً هیچ گونه فکری برای به طور واقعی کارگر به دستمزد و زندگی خودش برسه نمی کنن.
در این مورد می توان به گزارش خبرگزاری فارس اشاره کرد که نوشته است نگاهی به روند نرخ تورم و میزان افزایش ضریب دستمزد در سالهای اخیر گویای این واقعیت است که تناسب درستی میان این دو شاخص وجود ندارد. به نوشته فارس به نقل از کارگران دستمزد آنها نسبت تورم همچنان دارای عدم تعادل است. آقای مبارکی:
مزد بگیران خودشون میدونن که سطح دستمزد چیه و تورم کجاست و معیشت و زندگی اونا کجاست. سطح دستمزدها همیشه با چالش کارگرا روبروست. کارگرا هیچ وقت نتونستن طی این سالها به دستمزد واقعی خودشون برسن و سطح دستمزد به اونا تحمیل شده.
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح قانونی و نیز حداقل معیشت یک خانواده تعیین کند. اما برای دستمزد سال آینده چه اقداماتی تاکنون انجام شده است؟ ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به خبرگزاری مهر گفته است جلسات ویژه مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده است. ابوالفضل فتح‌اللهی گفت که در این جلسات پیشنهاد داده شد که دستمزد ماهانه کارگران دو برابر شود، یعنی به حدود 780 هزار تومان در ماه افزایش یابد. با این همه وی این میزان افزایش که باز هم پایین‌تر از هزینه یک خانوار 4 نفره در سال جاری است را رد کرد و گفت دو برابر شدن یک باره حداقل مزد کارگران میتواند منجر به تعدیل نیرو و فشار زیاد به کارفرمایان شود. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین احتمال داد که حقوق ماهانه کارگران برای سال آینده به حدود 468 هزار تومان افزایش یابد. در این میان نظر علیرضا نوایی را درباره سخنان ابوالفضل فتح‌اللهی می‌پرسم. این فعال کارگری با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه تولید، حذف یارانه‌ها و اجرا نشدن تعهد دولت در کمک به کارخانه‌ها و نیز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گوید:
همه اینا باعث افزایش هزینه تولید شده. ولی آیا مسئول این امر کارگران هستن؟ اینی که سوبسیدا حذف شده یا در رابطه با کاهش ارزش پول یا حتی در رابطه با مسئله تحریم ها یا حتی به اشاره بکنیم به مسئله واردات یا حتی باز هم تسهیلات بانکی که این کارفرماها باشون مواجه هستن، این که کارگران نیستن. این مسئله که حقوق کارگران چند درصد زینه تولید تشکیل میده، آمارا نشون میده که دور بین 10 تا 13 درصد هزینه تولید تشکیل میده. پس بنابراین همه اینا رو سرشکن کردن سر این نادرسته. از طرف دیگه اگه کارفرمایان از نظر تسهیلات بانکی یا مسئله پرداخت نشدن همین سوبسیدا که قرار بود بهشون پرداخت بشه مشکل دارن، باید مسئله شون رو با دولت تعیین تکلیف کنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیش از به پایان رسیدن برنامه کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 165 قانون کار می‌گوید در صورتی که هیئت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت کارگر مشمول اخص حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود. به نوشته این ماده قانون کار، چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به او بپردازد. شما می توانید مشکلات خود و پیام هایتان را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.